با درام نویسان بزرگ جهان.
به نام خالق هستی.
به نام او که خالق زیبایی هاست.
سلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با شما هستیم.
موضوع این برنامه تنسی ویلیامز، درام نویس شهیر آمریکایی است.
با ما همراه باشیم. تنسی ویلیامز
در 26 مارس 1914 در شهر کولومبیا واقع در ایالت میسوری آمریکا متولد شد.
در همین سالها بود که زندگی زناشویی والدین اون رو به زوال رفت و افراد خانواده به ندرت موفق به دیدن پدرشون می شدن.
تنسی و روز خواهرش به خاطر بداخلاقی های پدر به شدت از اون واهمه داشتن. کورنلیوس پدر اونها در بافت شخصیت تنسی اثرات زیادی گذاشت.
تنسی هیچ وقت نتونست تفاوت بین آرامش پدر بزرگ و مادر بزرگش رو با اختلافهای کینه توزانی والدینش درک کنه.
تنسی دوران کودکی خودش رو با سختی و بیماری گذروند. در این مدت علاقه فراوونش به روز خواهرش و گفتگو با او تنها عامل نشاط زندگی اون بود.
تنسی ویلیامز 13 سالش بود که تلاش‌های جدی خودش رو برای نوشتن شروع کرد. اون نوشتن رو راه گریزی می‌دونست از دنیای واقعی که به شدت در اون احساس ناراحتی می‌کرد.
اولین کارش با روزنامه‌نگاری در مدرسه شروع شد. در اکتبر 1924 اولین داستان خودش به اسم در پارتی کاترینا قصه عامیانه گفت رو در روزنامه دبیرستان چاپ میکنه.
بین سالهای 1924 تا 1928 در دوره دبیرستان چندین مقاله و داستان مینویسه که چند تا از اونا جوایزی هم دریافت میکنه.
تنسی در سال 1929 به دانشگاه میسوری وارد شد. پدر بزرگ هزینه شهریش رو میداد و پدرش خرج روزانه اونو.
پدرش از اون خواسته بود که در رشته روزنامه نگاری ثبت نام کنه، اما تنسی جز ادبیات و شعر به چیز دیگه ای علاقه نداشت.
سال 1929 به خاطر سقوط بورس در آمریکا و فشارهای اقتصادی پدر نتونست کمک مالی رو که به فرزندش قول داده بود ادامه بده.
به این ترتیب اون مدتی ترک تحصیل کرد و توی یک کمپانی تولید کفش که محل کار پدرش بود شغلی برای خودش پیدا کرد.
تنسی در سال 1936 مجدداً وارد دانشگاه شد. او سال بعد داستانی رو با عنوان مزرعه بچه غمزده می نویسه که شخصیت اصلی داستان دختری است که مصیبت‌های زندگی رو با نوشتن قابل تحمل می‌کنه.
تنسی ویلیامز دوران کودکی و سنین بلوغ و نوجوانی خودش رو در شرایطی ناسالم گذروند.
میشه گفت که اون از اول جوانی فردی ره گم کرده بود. در شرایطی تربیت شد که عقده‌های فراوانی در وجودش به جا گذاشت.
به همین دلیل شخصیت‌های آثار تنسی ویلیامز عموماً گرفتار خطاها، لغزش‌ها و ناراحتی‌های روانی و جنسی هستند.
با هم به اولین قسمت از نمایش رادیویی باغ وحش شیشه‌ای گوش میکنیم.
تام.
بله مادر.
تا تو نیای سر میز ما نمیتونیم دعا رو بخونیم.
میام مادر، میام.
پنجره رم ببند.
خب
خداوندا به ما برکت و سعادت عطا کن. ما از تو به خاطر همه نعمتهایی که به ما دادی متشکریم. آمین.
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 پسرم از انگشتات استفاده نکن. اگه نیاز به این کار داری بهتره با یه تک نون این کار بکنی، بهتر نیست؟ بعدشم چرا غذا تو نمی جویی؟ تام، غذا رو باید خوب بجویی. آدم با حیوان فرق میکنه. حیوانا توی شکمشون ترشحاتی دارن که به هضم غذاشون کمک میکنه، حتی اگه جویده نشده باشه. آدم اول باید غذاشو بجوه و بعد اونو ببلعه. غذا رو با تفریح بخور و از اون لذت ببر عزیزم. غذای خوب پر از مزه های مختلفه. برای لذت بیشتر اونو توی دهن طولانی تر نگه
دار.
پس غذا تو خوب بجو و بذار فرصت بیشتری به قدرت ترشحی بدنت بدی.
به خاطر دستورالعمل دائم شما مادر قضا کوفتم شد. اصلا این شما هستین که باعث عجولانه خوردن من میشین و مثل آقا به همه لقمه‌های من چشم میندازین. اشتهامو کور کردی.
میبینی لارا؟ خلق و خوی ستاره های اپرا رو داری.
با من؟
تام، کی بهت اجازه داد از سر میز بلند شی؟
میخوام سیگار بکشم.
قهوه رو من میارم.
نه لارا، تو بشین، من میارم. میخوام برای خواستگارات تر و تازه و زیبا بمونی.
من منتظر خواستگار نیستم مادر.
همیشه اونا وقتی میان که اصلا انتظارشو نداری. یادم بعد از ظهر یه روز یک شنبه توی بلومانتین 17 تا خواستگار برای مادرتون اومد. خب ما صندلی برای پذیرایی همشون نداشتیم. نوکر خونه رو فرستادیم که از انجمن کلیسا صندلی برام بیاره.
بذار بگه.
دوباره
خوشش میاد اون روزا رو تعریف کنه.
چه جوری اونا رو سرگرم کردی مادر؟
با سخنوری. من سرشار از این هنر بودم.
آره آره، در حرف زدن شما هیچ شکی نیست.
زمان ما دخترها میدونستن چه جوری برای خواستگاراشون اشوه‌گری کنن. خوشگلی همه چیز نبود. گرچه من از هر دو نظر هیچ کم بودی نداشتم.
راجب چی صحبت بکردی؟
چیزای مهم دنیا. ما هیچ وقت راجب چیزای زشت و خشن و یا معمولی صحبت نمی کردیم. میدونی لورا، همه خواستگارام آدم حسابی بودن. همشون. بعضیاشون از معروفترین مالکین دلتای میسیسیپی بودن.
میزو من جمع میکنم.
نه عزیزم، نه. تو برو توی اتاقت ماشین نویسی تو یاد بگیر، یا کمی تون نویسی تمرین کن. تر و تازه و قشنگ بمون. زمان اومدن خواستگار رو نزدیک. فکر میکنی امروز بعد از ظهر از چند تای اونا پذیرایی میکنیم؟
مادر، من انتظار هیچ خواستگاری رو نمیکشم.
یعنی چی هیچ کس؟ مگه قرار سیل و طوفان بیاد؟
نه سیلی در کار، نه طوفانی. من اون محبوبیتی رو که شما توی بلومانتین داشتین ندارم.
لورا
سلام مادر، بیرون که
دروغ نیرنگ کلک.
جلسه دختران آمریکا چطور بود؟ مگه اونجا نرفتی مادر؟
نه، یعنی جرأتشو نداشتم. دلم میخواست زمین دهن باز میکرد و منو میبلید.
چی شده مادر؟
تو چند سالت لورا؟
شما سن منو میدونین مادر.
من فکر میکردم تو بالغ شدی، ولی انگار اشتباه میکردم.
اتفاقی افتاده؟
نه، فقط گیجم، گیج زندگی.
مادر خواهش میکنم بگو چی شده.
امروز عصر به آموزشگاه رفتم که بهشون بگم تو سرما خوردی. در ضمن ازشون بپرسم پیشرفته چقدر بوده.
خدای من،
اونا گفتن که تو 6 هفته است که به آموزشگاه نرفتی. معلمت گفت اونجا که بودی موقع تمرین ماشین نویسی دستت میلرزید، حالت بد شده. بعد از اون روزم دیگه اونجا نرفتی. خدایا خداوندا، من چی کار باید بکنم؟ 50 دلار شهریه به هدر رفت، میفهمی؟ همه ی امید و آرزویی که برات داشتم به باد رفت. لورا بگو ببینم تمام روزا چی کار میکردی؟ به آموزشگاه که نمیرفتی پس کجا میرفتی؟
توی خیابونا میگشتم.
توی خیابونا میگشتی؟ توی سرمای زمستون؟ کجاها میرفتی؟
اغلب توی پارک.
حتی موقعی که سرما خورده بودی؟ توی اون سرمای شدید؟
عذاب سرمای پارک کمتر از عذاب اون نگاه های تحقیرآمیزی بود که تو کلاس به من می شد. تحمل سرمای پارک برام راحت تر بود مادر.
می خوای بگی از صبح تا از توی پارک قدم می زدی؟
بعضی وقتا می رفتم باغ وحش یا موزه. پول نهارم رو می دادم، به جاش می رفتم سینما.
همه این کارا رو برای گول زدن من می کردی؟ فقط برای گول زدن من؟
خواهش می کنم مادر.
ما چه کار باید بکنیم؟ بقیه عمرمونو چطور بگذرونیم؟ خودمونو با باغ وحش شیشه ای سرگرم کنیم عزیزم؟ باید تا ابد به اون صفحه های کهنه و زوار در رفته که یادگار دردآلود پدرت گوش بدیم؟ بدون هیچ کاری از زندگی کردن دست بکشیم؟ چرا؟ چون زندگی حالمونو به هم میزنه. من میدونم به سر دخترایی مثل تو چی میاد. به خود قسم این راهی که ما برای زندگیمون در نظر داریم راه خوبی نیست دخترم. هست؟ البته هنوز راه دیگه ایم باقی مونده، اونم ازدواجه. لورا تا به حال شده از مردی خوشت بیاد؟
بله مادر، اسمش جیم بود.
خوبه. و بالاخره این که تو باید ازدواج کنی لورا.
ولی مادر.
بله.
من چلاقم.
مزخرف میگی. مگه 100 بار بهت نگفتم این حرفو نزن؟ تو افلیج نیستی. نیستی. تو فقط یه نقص کوچیک داری لورا.
مادر
بلند شو، بلند شو، را برو، را برو، بلند شو، زود باش.
ولی
زود
مادر
باش، را برو. چرا وایستادی؟ وقتی کسی نقص عضوی مثل تو داره سعی میکنه که جذابیتشو زیاد کنه. این تنها کاریه که باید بکنی. Thank you.
مادر تو رو به خدا اینقدر
قسم نخورتم. چت شده احمق؟
هیچی مادر هیچی، جز این که توی خونه حتی یه سوراخ مال من نیست، جایی که آتش قلمو بریزم توش.
صدا تو بیار پایین، آبروی منو بردی.
شما مگه آبروام دارین مادر؟
قسم داد نزن.
دیروز برای چی رفتی سراغ وسایل من؟ کتابی رو که از کتابخونه گرفته بودم چیکارش کردی؟
اون رمان کثیفو به کتابخونه برگردوندم. درسته که من نمیتونم جلوی مزخرفات و افکار کثیف آقای لورنس و هواداراشو بگیرم، ولی اختیار خونه خودمو که دارم.
خونه خونه خونه، کی کرایه این خونه رو میده؟ کی خودشو اسیر و برده این دک؟
اگه جرأت داری بگو.
نه البته که باید خفه خون بگیرم و هیچی نگم.
هیچی. بذار یه چیزی بهت بگم.
من دیگه نمیخوام بشنوم.
تو باید به من گوش بدی. تو در مورد
نه مادر، من دیگه طاقت شر و برای شما رو ندارم. من دارم میرم.
تو هیچ جا نمیری تام وینگفیلد. هنوز حرفم با تو تموم نشده.
مادر حرفای تو تمومی نداره.
بهتره به حرفام گوش کنی و بیشتر از این به من بی‌حرمتی نکنی. من دیگه صبرم تموم شده. طاقتم تموم شده.
فکر می‌کنی صبر من تموم نشده؟ هرچند میدونم که زندگی و علاقه های شخصی من هیچ اهمیتی برای تو نداره.
تو کارایی میکنی که باید از اونا خجالت بکشی، برای همینه که با من اینطوری رفتار میکنی. من اصلا باورم نمیشه که تو هر شب به سینما میری. آخه تو کدوم جوونو دیدی که ساعت 2 صبح تلو تلو خورون بخونه بیاد و مثل دیوونه ها با خودش حرف بزنه؟ 3 ساعت بخوابه بعدم برنشه بره سر کار. تام کی میتونه اینطوری به کارش ادامه بده و از عهده وظایفش بر بیاد؟
نه مادر، شرایط من متناسب با کاری که میکنم نیست.
تو حق نداری کارتو به خطر بندازی و امنیت همه ما رو با هم بزنی. تکلیف زندگی ما چی میشه؟
گوش کن مادر، گوش کن، خوب گوش کن. تو فکر میکنی من دیوونه ی اون کارخونه ی لعنتی ام؟ تو فکر میکنی دلم میخواد همه ی عمرمو تو اون انباری که مثل تابوت میمونه بگذرونم؟ نه مادر، دیگه ترجیح میدم یه نفر با یه میله آهنی بزنه تو فرقم و مغزم و بریزه بیرون تا اینکه هر روز صبح بلند شم و برم تو اون انبار جهنمی. ولی با این وجود میرم. هر روز صبح که تو با اون جمله لعنتی بلند شید و مثل آفتاب بدرخشید، من از اون رخت خواب بیدار میکنی به خودم میگم خوشحال مرده مادر. ولی با این وجود بلند میشم و میرم. واسه 65 دلار در ماه دست از تموم آرزوهام کشیدم. گوش کن مادر، اگه من به فکر خودم بودم الان همون جایی بودم که اون رفته. پدرمو میگم.
تام
خداحافظ.
کجا میری؟
دارم میرم سینما.
نه این دروغیه که دیگه باور نمیکنم.
آره دارم میرم شیر کشخونه، جایی که پاتوق جانیه و تبکراست. مادر من یه گانگسترم، اصلا هم تو جنبه ویولون قایم میکنم. همه میگن آدم گوش وینگفیلد، آدم گوش. میدونی آماندا وینگفیلد، من یه زندگی دوگانه دارم. روزا یه هم مال ساده و با شرافتم، شبا سلطان جنایتکارای آمریکا. به قمارخونه ها میرم و همه ی دارایی‌مو با ریختن یه تاس میبازم. چشمند چشمم میزنم، سیبیل مصنوعی میذارم و خط ریشمو بلند میکنم. اون موقع همه به هم میگن ابلیس.
تام
مزهراره، چیزایی میتونم بهت بگم که خواب از کلت بپره.
نه تام،
دشمنان قرار اینجا رو منفجر کنن، میخوان همه ما رو دود کنن بفرستن هوا.
خدای من،
اون وقت من خوشحال میشم مادر، خیلی خوشحال. و تو میری اون بالا، بالای بالا مادر، با یه چاروی دست بلند، با 17 تا خواستگارات که به طرف بلومانتل پرواز میکنید. پرواز میکنید میفهمی؟ پرواز میکنی افریته یه غرغرو، پرواز میکنی جادوگر پیر.
باقه من شم تا وقتی زندم با تو حرف نمیزنم تام، مگه این که ازم عذرخواهی کنی.
لارا لارا اصلا برس رد بخوام عزیزم. لارا اصلا برس رد
بررسی و تحلیل شب ایگوانا.
نمایشنامه شب ایگوانا در ابتدا به صورت داستان کوتاهی بود که در سال 1948 به چاپ رسیده بود.
تنسی ویلیامز سپس در سال 1958 اونو به صورت نمایشنامه تک پرده‌ای در آورد، ولی مدتی بعد مجدداً با تعمقی بیشتر و دستکاری در اجزای اون اثر رو به نمایشنامه سپرده‌ای تبدیل کرد.
نمایشنامه شب ایگوانا در 21 دسامبر 1961 با شرکت بت دیویس و مارگارت لیتون در برادوی به صحنه رفت.
ویلیامز با این نمایشنامه به موفقیتی عظیم دست پیدا کرد که در واقع آخرین موفقیت دوران کاریش بود. در سال 1964 جان هوستون از این نمایشنامه فیلمی با شرکت ریچارد برتون، ایوا گاردنر و دبورا کر ساخت.
داستان این اثر در مکزیک در هتل کاستاورده بر فراز تپه‌ای در دل جنگل که مشرف به ساحل می‌گذره. سپتامبر سال 1940
در حالی که مشتری‌های آلمانی هتل آواز می‌خوانند و به سخنرانی هیتلر گوش می‌کنند، ماکسیم فالک خانم هتلدار که همسرش رو به تازگی از دست داده و خودش رو با پیشخدمت‌ها سرگرم می‌کنه، با خوشحالی از دوست خودش شانون استقبال می‌کنه.
شانون کشیش 35 ساله‌ایه که به دلیل فریب یک دختر و تحریک مردم بر علیه کلیسا خلع لباس و از کلیسا رانده شده. این مجرم بی‌رحم مدتیه که به کار سفرهای جهانگردی مشغول شده و هدایت و راهنمایی اتوبوس حامل خانم‌های مذهبی رو به عهده گرفته.
شانان شرایط روحی نامناسبی داره، طوری که در مرز افسردگی قرار گرفته و احساس میکنه به پایان زندگیش نزدیک میشه.
در همین اثنا هانا جلکز، نقاشی که با فروش تابلوهایی از چهره مردم امرار معاش میکنه، همراه پدر بزرگ خودش جاناتان کافین به این هتل میان.
شانان ماکسین خانم هتلدار رو که دچار شک و دودلی شده مجبور میکنه که اون شب ازشون پذیرایی کنه. این شب به معنای کلمه یکی از مهمترین و حساسترین لحظات نمایشنامه است.
ماکسیم که از زندگی مادی و پرزرق و برق جدایی ناپذیره، در ظاهر الهی زمینی و مادری مهربان نشان داده میشه.
اما زندگی از نگاه هانا، نقاشی که هنرش رو فدای بقای پدر بزرگش کرده، روحیه که وجود خودش رو فدای رستگاری دیگرون کرده. و وقتی که شانون با دیدن نشانه خشم خداوند در طوفان قصد خودکشی داره، هانا حقیقت وجودش رو نشون میده، حقیقتی که اسمش مرحمته.
هانا غرور شانون رو بهش بر میگردونه، به اون رحمت خداوند مهربون رو یادآوری میکنه و به طرف رستگاری هدایتش میکنه.
شانان هیجان زده ایگوانا رو از بند رها میکنه. پدر بزرگ در حال مرگ آخرین شعرش رو به هانا املا میکنه، در حالی که ماکسین شانان رو به طرف ساحل میکشونه
و هانا تنها میمونه.
در این آخرین نمایشنامه مهم تنسی ویلیامز، امید به زندگی و به خداوند برای غلبه بر تنهایی به وضوح احساس میشه. میدونین زندانی ها توی سلول های انفرادی با ضربه زدن به دیوار با هم دیگه تماس برقرار میکنن.
یک ضربه، من اینجا هستم. دو ضربه، تو هستی. سه ضربه، بله هستم.
و چهار ضربه، خوبه، با هم هستیم.
شما برنامه با درام نویسان بزرگ جهان رو میشنوید.
نمایشنامه شب ایگوانا، شاهکار درام و درام نویسی. منتقدین این اثر رو نمایشنامه‌ای بدون طرح خوندن. در این اثر وقایع و رویدادهای کمی به وجود میاد، اما شیوه و روش ارائه نبوغ‌آمیز اون طوریه که رخ ندادن وقایع اصولا احساس نمیشه.
در عوض نمایشنامه به تحلیل آراء شخصیت‌هاش اشاره میکنه. در آثار تنسی ویلیامز در دوره اول یا جوانی اون بیشتر در مورد آدم ها گفتگو میشه،
و در دوره دوم یا پختگی آثار تنسی ویلیامز بیشتر در مورد وقایع گفتگو میشه، و در دوره سوم آثارش بیشتر در مورد آرا و عقاید و اندیشه ها گفتگو میکنه.
در نمایشنامه شب ایگوانا پیروزی عشق روبه کمال و انسانی بر روابط مادی و غرایز معمول زندگی ارجحیت داره.
خطوط اصلی شب ایگوانا از بیماری ها و ضعف های روحی روانی شانان شروع میشه تا جایی که در نهایت به شفای معجزه آسایی دست پیدا میکنه.
در این نمایشنامه افراد در سلول های خودشون زندانی هن و دیوارهایی اونا رو از هم جدا میکنه، اما در بیرون این سلول ها با هم دیگه در حال جنگن.
جالبه که ویلیامز عمدن از بکار بردن کلمه اتاق خودداری میکنه و به جاش از لفظ سلول استفاده میکنه تا تأثیر زندان رو بیشتر و بیگانگی آدم ها رو ملموستر و پررنگتر کنه.
طبیعت در نمایشنامه شب ایگوانا به عنوان یک سرچشمه دوگانه عمل میکنه که هم نمادینه و هم تم اصلی اثر رو تغذیه میکنه.
این اثر بیشتر از هر نمایشنامه آمریکایی دیگه ریشه در طبیعت داره و شاید پناه بردن به طبیعت حرف اصلی نمایشنامه نویس باشه.
مسافرخانه کاستاورده یا ساحل سبز محلیه که در اون زمان، یعنی سالهای 1940، هنوز به دست انسان مورد تخریب قرار نگرفته و به لاس وگاس مکزیک تبدیل نشده.
روستاهای اونجا هنوز روستاهای سرخپوستی هستن که ساحل آب آرامشون و جنگل باران مشرف به اونها هنوز جزو دست نخورده ترین سرزمین‌های دنیا به شمار میره.
و این مکان شاید همون بهشت گم شده ای باشه که تنسی ویلیامز شانون گمگشته خودش رو به اونجا میکشونه.
و شانون در جستجوی آرامش برای مرهم گذاشتن به زخمهای عمیق روحش به این بهشت اومده، به کاستاورده، به ساحل سبز.
قهرمانان تنسی ویلیامز به خاطر ترس و نگرانی از دست دادن اوضاع همه چیز رو چنان به هم میریزن که بابتش چیزی رو از دست میدن.
بعضی ها به جای از دست دادن دور انداختن رو انتخاب میکنن. برای اونها از دست دادن یا دور انداختن ذات همه چیز رو تشکیل میده. در هر حال خطر از دست دادن جدیه.
و بیشترین چیزی که در زندگی دوست داریم خود زندگیه، اما ما همه اونو از دست میدیم.